ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های ارشد افغانستان در کابل دیدار کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید هنوز حکمی برای نازنین زاغری صادر نشده است. و پلیس تهران از بازداشت 230 نفر در دو مهمانی جداگانه خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که به افغانستان رفته است، علاوه بر دیدار با سربازان آمریکایی در پایگاه بگرام، با مقام‌های ارشد این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای پنس در دیدار با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام از نبرد آنها برای آزادی تمجید کرد و همزمان به پاکستان هشدار داد پناهگاه گروه‌های تندرو نباشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کابل با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مایک پنس ارشدترین مقام دولت ترامپ است که به افغانستان سفر می‌کند. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال حاضر اندکی بیش از 14,000 نفر است که اصلی ترین مأموریت آنها مبارزه با ستیزه جویان طالبان است. یک مقام قضایی در ایران با رد گزارش‌ها درباره آزادی قریب الوقوع نازنین زاغری گفت دادگاه دوم خانم زاغری هنوز تشکیل نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری میزان گفت خانم زاغری پرونده دیگری دارد که هنوز دادگاه آن برگزار نشده و حکمی هم صادر نشده است. دستگاه قضایی ایران پیش از این نازنین زاغری را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خواند به 5 سال حبس محکوم کرد، اما ماه گذشته خانم زاغری بار دیگر به دادگاه منتقل شد و قاضی او را به اتهام جدید تبلیغ علیه نظام متهم کرد. نازنین زاغری از حدود 21 ماه پیش در ایران زندانی است و وزیر خارجه بریتانیا حدود 10 روز پیش در سفر به تهران درباره او با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد. پلیس تهران از بازداشت 230 دختر و پسر در دو مهمانی جداگانه در فرمانیه و لواسان خبر داد. ذوالفقار برفر رئیس پلیس موسوم به امنیت پایتخت روز جمعه گفت ماموران در حمله به باقی در لواسان 140 دختر و پسر و در یک مهمانی در فرمانیه نیز 90 تن دیگر را بازداشت کردند. این مقام امنیتی با اشاره به اینکه افراد حاضر در این دو مهمانی در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند گفت خواننده‌های این مهمانی‌ها نیز بازداشت شدند. در خبری دیگر رئیس کلانتری 110 تهران با اعلام بازداشت دو جوان که در حال ترسیم علائمی روی دیوار بودند اتهام آن دو را تبلیغ گروه‌های شیطان پرستی اعلام کرد. در 2 سال گذشته خبرهای منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در پارتی و مصرف مشروبات الکلی افزایش یافته است. در حالی که آتش سوزی در تالاب میغان در استان مرکزی همچنان ادامه دارد، مسئولان زیست محیطی در این استان اعلام کردند دود ناشی از حریق هوای شهر عراق را در وضعیت نامناسب قرار داده است. به گفته سعید بیاتیان معاون شهرداری عراق، به دلیل باتلاقی بودن محوطه تلاش آتشنشان‌ها با مشکل روبرو شده است. از سوی دیگر به گفته رضا میرزایی معاون حفاظت محیط زیست استان مرکزی، میزان مونوکسید کربن در هوای عراق نسبت به روزهای گذشته 3 برابر شده و میزان گوگرد نیز 2 برابر افزایش یافته است. به گفته این مقام زیست محیطی، علت آتش سوزی نمیتواند طبیعی باشد. تالاب میغان یا نمکزار فراهان در 15 کیلومتری شمال شرقی عراق واقع شده است. حمله انتحاری در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بامداد جمعه به کشته شدن 6 مأمور پلیس و زخمی شدن 5 نفر دیگر انجامید. به گفته پلیس میوند در فرمانده قندهار در ولایت قندهار، در این حمله که ساعت 5 بامداد صورت گرفت، مهاجم انتحاری سوار بر یک خودروی زرهی هاموی وارد مرکز پلیس شد و خود را منفجر کرد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله همزمان با سفر اعلام شده نشده مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان صورت گرفته است. و علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد ضمن اعلام محکومیتش به 6 ماه حبس از رئیس قوه قضاییه خواست از مقام خود کناره‌گیری کند. خبر محکومیت علی اکبر جوانفکر را روز جمعه وکیل او مهران عبدالله پور اعلام کرد و به وبسایت موسوم به دولت بهار گفت که بر اساس حکم اولیه موکلش به اتهام توهین به دادستان تهران به 6 ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. شده است. آقای جوانفکر همچنین با انتشار یادداشتی اعلام کرد اگر صادق آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه استعفا نکند، راه دیگری جز درخواست از آیت الله خامنه ای برای برکناری وی باقی نخواهد ماند. یک روز پیشتر حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد اعلام کرد به 63 سال زندان محکوم شده است. به گفته مقام های استان کرمان، زمین لرزه 5.2 ریشتری که عصر پنجشنبه در نزدیکی کوه بنان در این استان روی داد، 42 مصدوم بر جای گذاشت و بنابر گزارش ها تا کنون بیش از 20 پس لرزه در پی داشته است. محمد صابری از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه زلزله 5 مصدوم مستقیم و 37 مصدوم غیر مستقیم داشته است، گفت در حال حاضر تنها یک مصدوم در بیمارستان بستری است و بقیه ترخیص شدند. همچنین مدارس کوه بنان در روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شده است. پس از زمین لرزه استان کرمانشاه که حدود 40 روز پیش روی داد و 574 کشته بر جای گذاشت، زلزله های دیگری در استانهای کرمان، تهران و البرز روی داده است. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم و نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشی.
بیرخنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی بیرجن.
سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. خوشحالم که این وقت رو دارم که در یک روز جمعه دیگه همراه شما باشم و خوشحالم که ما رو انتخاب میکنید برای شنیدن. جای نرید، دست موج گیرندتون نزنید، شنونده برنامه ساعت ششم هستید. حالا بیش از 2500 روز از زمانی که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در خانه های خودشون محبوس شدند میگذره. اما به رغم اینکه شکستن حصر یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود، هنوز گشایشی در وضعیت رهبران اعتراضات 88 حاصل نشده. در حقیقت از مدت زمانی که این سه نفر در حصر بودند، سهم دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با 1600 روز بیش از سهم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با 900 روزه. چقدر احتمال داره کلید روحانی در این قفل بچرخه؟ آیا آزادی اونها برای اصلاح طلبان یا دولت یک اولویت به شمار میره؟ من نیوشا بغراتی هستم، همراه شما در برنامه امروز ساعت ششم. تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. میتونید از طریق شبکه های اجتماعی هم با ما در ارتباط باشید. از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید به طور مستقیم و زنده از طریق فیسبوک لایف. همون پایین هم میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو بنویسید و با سایر مخاطبان ما وارد بحث بشید. میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید، برای ما بفرستید، در این برنامه این صداها رو پخش میکنیم، نظرات شما رو. در برنامه امروز ساعت ششم دو میهمان داریم، هر دو از پاریس، آقای اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، و آقای مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی. آقای کاظمیان به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای بغراتی به شما، به آدیتور علی ارجمند و مخاطبان برنامه. من امیدوارم در رابطه با این ماجرای خیلی مهم که همونطور که اشاره کردین موضوع بازداشت خانگی برای مدت 2500 شبانه روز هستش، در حال بشه در این مجال مشخص و محدود بهش پرداخت، مسئله که واقعا قابل فهم نیست تا این اندازه کش آمدنش.
ممنونم از شما آقای کاظمیان. آقای امیر ارجمند به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، همیان گرامی و شما و سعدی جناب آقای کاظمیان. به حال 2500 روز پیش مقامات عالی حکومتی تصمیم گرفتن اقدامی را انجام بدن که میتوانست بعدها نشان داده شد که این درسته، که تأثیرات بسیار مهمی در حیات سیاسی ایران داشت و لازم هستش که قبل از هر چیزی مروری بشه بر اینکه این اتفاق چگونه افتاد و چگونه استمرار پیدا کرد و چه معاجبی برای کشور ایجاد کرد.
بسیار خوب آقای امیر ارجمند، حتما در ادامه برنامه به جوانه و زوایای مختلف این ماجرا خواهیم پرداخت. از هر دوی شما دعوت میکنم که پیش از این که بپردازیم به تحلیل ماجرا، نظر یکی دو تا از شنونده هایی رو که پیشاپیش صحبت هایی رو روی تلگرام برای ما فرستادن بشنویم، برگردیم و بحثمون رو پی بگیریم. اجازه بدید که بشنویم از یکی از کاربران تلگرامی ما به اسم آقای بنی که نظر خودش رو با ما اینطور در میون گذاشته.
این سوالی که راجع به حصر و روحانی گفتیم، اصلا بگم که خود روحانی وقتی رئیس شورای امنیت هستش و بوده، خودش بوده که زیر فرمان حصر رو امضا کرده به عنوان رئیس شورای امنیت، بعد خودش میاد وعده میده که من اینا رو از حصر آزاد میکنم. واقعا خنده داره که اگه هنوزم بخوایم فکر کنیم روحانی کاریه و کاری انجام میده. روحانی حتی اصلاح طلب هم نیست.
بسیار خوب، شناسی ما هست فرداگرام. یک نظر دیگر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسان برنامه.
به نظر من نه اصلاح طلبها کاری هستن نه آقای روحانی، هست باید فقط به دستور آقای خامنه ای باشه، ایشون هم که فعلا صلاح نمیدونن.
تکرار میکنم، @فرداگرام شناسی ما هست در تلگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454، حصری که 2500 روزه شده و کلیدی که هنوز در قفل نچرخیده. آقای امیر ارجمند، اجازه بدید که این پرسش رو با شما مطرح بکنم. دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی اخیراً درباره آخرین وضعیت پرونده حصر گفته که تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد و این تصمیم به صورت تدریجی، تصمیم مبنی بر گشایش به صورت تدریجی در حال انجام هست. میشه شما بگید که آیا شما خبری دارید از داخل ایران که گشایشی صورت گرفته باشه یا به اصطلاح نشانه هایی دیده باشید مبنی بر این که این گشایش در راه باشه؟
در حال یه نکته قابل تذکر اینه که قبلا فرزندان آقای موسوی یک بار در هفته حق ملاقات داشتن و الان هفته دو بار حق ملاقات دارن و بعضی از نمایندگان مجلس مثل آقای مطهری گفتن که اقداماتی در جریانه، اما آنچه را که الان قابل مشاهده باشه، تأثیر عینی داشته باشه، نه چیزی مشاهده نمیشه. و کلمه خود گشایش هم کلمه کاملا مبهم هست،
یعنی مشخص نیست دقیقا چه اتفاق قرار بیفته.
بله، یعنی چه گشایش، یعنی چه عمل غیرقانونی اتفاق افتاده، اگه قرار این عمل رفت بشه باید که خب افرادی که در واقع زندانبان هستن افرادشون جمع بکنن و خانه آقای موسوی و کروبی خان رحمت رو تعریف بکنن و اونها از حقوق شهروندی خودشون برخوردار بشن. باز من تأکید میکنم که این که آقای شمخانی الان عنوان میکنم و این که میگن گشایشی از این ابهامات ناشی از یک مسئله است، این که چه کسی تصمیم گرفت اتفاق بیفته، به چه دلیل تصمیم گرفت، بر چه مبنایی، مستندش چی بود و چگونه استمرار پیدا کرد، با تصمیم چه کسی استمرار پیدا کرد، مستندشون چیه. اگر ما اینا رو بررسی بکنیم از آن میشه که میتونیم به یک تحلیل منطقی و قابل قبول واسه
صدا بکنیم. آقای امیر ارجمند، فقط خیلی کوتاه برای تاکید دوباره پس ازتون بپرسم که بجز خبری که شما دارید مبنی بر این که فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد اجازه پیدا کردن که به جای هفته یک بار هفته دو بار با اونها دیدار بکنند، خبر دیگری مبنی بر بهبود وضعیت اونها شما ندارید از ایران؟
نه خیر،
مقال معنادار
دیگه وجود
نداشت. بسیار خوب، اجازه بدید که سوال دیگری رو با شما مطرح بکنم. آقای کاظمیان، با توجه به بحثی که تا اینجا شنیدیم و با توجه به صحبتهایی که شنونده های ما روی تلگرام برمون ضبط کرده بودن، میخواستم ازتون بپرسم که شما چه کسی رو، حتی آقای امیر ارجمند هم اشاره کرد به این ماجرا. شما تا چه حد دولت روحانی رو این وسط مسئول میبینید؟ فهم کنید تا چه حد میتونسته تأثیرگذار باشه و تا چه حد تأثیرگذار بوده؟ یعنی اینکه اساساً تغییری به وجود اومده و اگر به وجود نیومده آیا از حیطه اختیاراتش خارج بوده یا خیر؟ چون نظراتی که ما اکثراً دریافت کردیم مبنی بر این هست که یا آقای روحانی اصلا مسئلهش نیست، یا اینکه آقای روحانی اگر هم بخواد کاری بکنه در ید قدرتش نیست. شما چی فکر میکنید؟
آقای بقراتی، من قبل از این به دو تا داده اشاره کنم برای اینکه انضمامی و عینی ملموس کنه این مسئله حصر 2500 روزه رو. یکی این که به هر حال مخاطبان برنامه توجه داشته باشن که این 2500 روز یعنی مساوی با بیش از یک سال، یعنی 357 هفته حبس و بازداشت خانگی و حدود 60,000 ساعت بازداشت باز خانگی، و این در یک فضای محدود مسدود بدون ارتباط واقعا قابل تصور نیست. کسانی که سلول انفرادی کشیدن یا درگیر این دست بازداشتا بودن میدونن که این چقدر سنگین هستش. البته آقای دکتر امیر ارجمند به عنوان مشاور ارشد آقای موسوی تشریف دارن، دیتاهای خودشونو دارن. من فقط اشاره کنم به یک شاخصی که آقای تقی کروبی هم اشاره کردن در رابطه با وضع آقای کروبی، که گفتن که حدود 3 سال ایشون در منزلی بودن که اصلا به نور آفتاب دسترسی نداشته و هیچ ارتباطی با محیط بیرونی نداشتن. این وضعیتی است که حالا کش پیدا کرده برای این تعداد روز، و البته با اطمینان میشه گفت که تصمیم گیرنده اول و قطعی و طبیعتاً کسی که میتونه ماجرا رو در نهایت حل و فصل کنه شخص اول نظام در جمهوری اسلامی است. و البته آقای روحانی با توجه به ریاست قوه مجریه یک فرصت و امکان قابل توجهی داشته و داره برای اقناع رأس هرم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی و بتونه این وضع رو تغییر بده. متاسفانه به نظر میرسه در 4 سال اول این ماجرا برای آقای روحانی فاقد اولویت بود، به هر حال مسائل اقتصادی یا برجام یا به هر حال تثبیت خودش در ساختار قدرت اولویت اصلی آقای روحانی بود. در این 4 سال دوم حالا به نظر میرسه که داره پاره تغییرها رخ میده. اشاره که شما کردیم به صحبت آقای شمخانی، اشارات مشابه ما از توسط برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای مطهری، آقای حیدری داریم که اینها نشون میده شاید تغییراتی رخ بده، ولی باید دید که آیا فرجام کار در نهایت به معنای رفع حس هست یا نه به نوعی لوس شدن مسئله هست، یعنی در محدودیت قرار دادن آقایون، که متاسفانه اتفاقات هفته های اخیر دعوای بین باند احمدی نژاد و باند حاکم بر دستگاه قضایی نشون داده که آقای موسوی و کروبی چقدر واجد بصیرت و صلاحیت بودن برای انتقادهای خودشون، اما متاسفانه همچنان در بازداشت خانگی به سر میبرن و آقای احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. باز میگردیم باز هم صحبت میکنیم، اینکه آقای روحانی چه کار میتونست بکنه که تا اینجا انجام نداده، اینکه چطور احتمال داره این مسئله لوس بشه. مسائلی هست که در به در خلال صحبت‌های شما به نظرم در واقع جزء محورهای اومد که میتونیم در ادامه برنامه دربارش صحبت بکنیم. اجازه بدید که یک دو تا شنونده رو به طور زنده روی آنتن بیاریم. از ایران آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطیمون. پیش از اینکه آقای امیر رو آنتن بیاریم، یک بار دیگه من راه‌های ارتباطی رو برای شنوندگانی که نتونستن اون رو یادداشت بکنن تکرار بکنم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. از طریق تلگرام میتونید نظر خودتون رو با ما و مخاطبان ما به اشتراک بگذارید. شناسه @فردگرام در اختیار شما هست. اگر به طور صوتی این پیام ها رو ضبط بکنید طبیعتاً در یک برنامه رادیویی راحت تر میتونیم از اون استفاده بکنیم. آقای امیر از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما آینده هست، آینده وضعیت آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد به چه سمت و سوی پیش میره؟
بله، با درود به شما و بینندگان، من فکر میکنم آینده هست بیشتر معلق به خود این آقایون و خانوما هست که باید موضوع گیریشون رو شفاف کنن. نگاه کنید که دو ماه پیش آقای زرقامی اومد گفت که اصلا این حصر با حکم شورای امنیت ملی و با حضور آقای روحانی و موافقت ایشون انجام شده و الان اگه کلیدی دست آقای روحانی یقینا این کار رو نمی‌کنه، چون اصلا اول این خبر رو ایشون تکذیب نکرد و بعدش هم این کار رو نمی‌کنه، چون اینا یک قول افراطی کردن در این کارشون، خرابکاری کردن که آقای خاتمی هم گفت آقا اصلا تقلب نشده بود و این رو الان نمیان این صریحا بگن. اگه آقایون بیان این رو بیان بگن که اصلا تقلب نشده، من فکر می‌کنم خیلی مشکل حل میشه. ولی با این شرایط مثل آقای منتظری که بزرگتر از منتظری که نبودن که در همون حصر به قولی از بین میرن و تمام میشه و دیگه به قولی برنامه‌شون پیچیده میشه.
ولی فکر یعنی پس شما فکر میکنید که تنها راهی که برای این سه نفر وجود داره برای اینکه از حصر بخوان خارج بشن این هست که بخوان در واقع بگن اونطور که شما میگی تقلب نشده در انتخابات سال 88 و این مسئله رو بخوان در واقع به این شکل عنوان بکنن. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای امیر عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که یک دو شنونده دیگر رو هم آقای امیر روی خط داشته باشیم بعد از شما و بعد هم همین صحبت‌های شما رو با میهمانان امروزمون به بحث بگذاریم. آقای مجید رو از ایران داریم روی خطمون. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز و همین بحث رو با شما مطرح میکنم، شما نظرتون چه هست؟
با سلام و درود و سپاس از شما آقای بهراتی و همینطور دیگر همکارانتون برای برگزاری این برنامه و به خصوص این موضوع که خیلی جای سپاس داره. من در رابطه با موضوع آقای موسایی و آقای کروبی و مسئله ای که آقای روحانی در این رابطه داره، من یک چیزی رو میخوام از نگاه مردم به عنوان اینکه یک شهروند تهران و در میان مردم دارم زندگی میکنم و تمرکز آقای روحانی رو میخوام در رابطه با این موضوع و همینجور موضوعات کلان دیگه بگم، این رو میخوام بگم که ببینید آقای روحانی از همون آغاز با وعده و وعیدهای به قول معروف بسیاری شروع کرد به کار و خب بخش زیادی از مردم روشن و طبقه متوسط رو جذب خودش کرد با توجه به شعارهایی که داد و به قول معروف چیزهایی که گفت. اما ما تو این مدت داریم نگاه میکنیم آقای روحانی اگر واقع‌گرایانه بخواهیم نگاه بکنیم هیچ کارنامه مثبت در رابطه با هیچ کدوم از قولاش نداره. آقای روح ما الان در جای ایستادیم بعد از چند دومین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هستش، در جای ایستادیم که مردم در رابطه با موضوع معیشتشون و اقتصاد کشور واقعا دچار موضوع و یعنی
حالا اگه برگردیم به موضوع هست چطور یه مقداری الان بحث شما بازتر شده.
خب الان من همین موضوع رو دارم اجازه بفهمید به موضوع هست میخوام بگیشم، اون وقت ما چطور انتظار داریم از آقای روحانی که در اولی ترین مسائلش مسائل اقتصادی که بوده بیاد به موضوع موضوعات سیاسی به خصوص در رابطه با موضوع هست.
من یه سوال ازتون بکنم آقای مجید عزیز، فکر میکنید که آقای روحانی
در رابطه هیچ کاری نخواهد کرد؟
بله، آقای روحانی به نظر شما انگیزش رو نداره یا توانش رو؟ خیلی کوتاه.
هیچ کدومش رو
نداره. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مجید عزیز. نه انگیزه رو داره نه توانش رو. از شما تشکر میکنم آقای مجید عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم پیش از این که برگردیم سراغ میهمانان. آقای مصطفی به شما سلام میکنم و همین بحث رو با شما مطرح میکنم، همین سوال رو از شما میپرسم، به نظر شما وضعیت حصر به چه سمتی پیش میره؟
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید.
عرض کنم که خدمت دو همکار دوتا به صدا مکارشناس محترم عرض ادب میکنم. من مطلب بسیار مهمی رو در ابتدا میخوام از شما خواهش بکنم که این رو انبعد توی برنامه‌تون یک برنامه حداقل براش نیاز به برنامه متفاوت داره بعد این رو قرار بدین، اون این که چگونگی اگر ریشه‌ای مسائل ایرانی رو من خواهشم نه رادیو فردا یا هر رسانه دیگه ای به طور ریشه‌ای بررسی بکنه، حصر همین آقایون یا تمامی مظالمی که بر ملت ایران که در واقع حصر هستن حل میشه. من الان با مادر بیمار قلبیم بعد از 6 سال زندان و بیش از 12 ماه انفرادی، من مصطفی اسکندری هستم، در ترکیه هستیم. ما الان حدود 6 ماهه که ما هم اینجا در حصریم
علت نفوذ حکومت دجال ایران در خارج از کشور. آقای
مصطفی یه مقداری بحث من خیلی خوشحال میشم که شما بخواید روایت خودتون رو از زندگی خودتون با ما در میون بگذارید، اما ازتون خواهش میکنم که در مورد موضوع خود برنامه بخوایم صحبت بکنیم، اگر که صحبتی دارید درباره وضعیت فعلی آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد اون رو بشنویم. من به همکارانم میگم که حتما با شما صحبت بکنن، در اتاق فرمان صدای شما رو ضبط بکنن، اگر خواستید در برنامه دیگر استفاده بکنیم، به خاطر اینکه این برنامه اختصاص داره به حصر این سه نفر. بفرمایید.
بله، من خواستم این استش که دقیقا به طور ریشه‌ای مشکلات ملت ما، مخصوصا زندانیان سیاسی در بند، چه اونهایی که الان در بند هستن در داخل زندان رجای شهر و چه تمامی ملت ایران در زج و عذاب هستن، به طور ریشه‌ای خواهشمندم. چون ببینید رسانه نمیتونه بگه من کار فقط اطلاع رسانی میکنم، بایستی واقعا برنامه اگر هدفش
بسیار خب ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز. نه همونجوری که گفته بودم درباره حصر امروز صحبت میکنیم. دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم اگر الان امکانش هست با ایشون صحبت بکنید و نظرشون رو ضبط کنید، اگر نه بعد از برنامه با ایشون تماس بگیرید مجددا و نظراتشون رو بشنویم. آقای امیر ارجمند، میخواستم با شما شروع بکنم مجددا بحثمون رو و بپرسم در مورد همین مسئله‌ای که خیلی مطرح میشه، این که آقای امیر از طرف مقامات داخل ایران تکرار میشه این زاویه دید و این نگاه، و آقای امیرم بهش اشاره کرد، این که باید بگن تقلب شد، باید بگن پشیمون هستیم، باید بگن اشتباه کردیم. به نظر شما اساساً این فقط حرف امیر نیست، خیلی از مسئولین هم همین صحبت رو به انهای مختلف تا حالا بارها مطرح کردند، به نظر شما تا چه حد واقع گرایانه است با توجه به شناختی که از این افراد دارید که فکر بکنید یه همچین اتفاقی بیفته؟
من فکر میکنم در این صحبت که مطرح شد دو تا سوال اساسی مطرح بود، بعد قبل از هر چی به اون دو تا سوال پاسخ داده بشه. یعنی اینکه یه تردیدی وجود داره که چه کسی اصلا این دستور این حصر داده های آقای
حتما اونم بله اونم جزء سوال هایی که حتما میخواستم مطرح کنم باهاتون.
و بعدا این هستش که خلاصه اینا آیا جرمشون چی بوده، آیا ادعای تقلب بوده؟ حالا اگر بیان از ادعای تقلب اعلام براءت بکنن و اظهار پشیمونی بکنن مثلا حل میشه یا نه؟ من مختصر فهم میکنم به اجازه شما بفرمایید یه دو سوال پاسخ.
خواهش میکنم بفرمایید.
مثلا اولین از چیز که از ابتدا هیچ کسی مسئولیت اینا مده برای تو نگرفت، هیچ مستند قانونی برای هست که در واقع زندان خانگی هست و شرایط زندان های افتادادی بدتر هست هم ارائه نشد و بین شورای امنیت ملی و قوه قضاییه پاسداری شد و بین مقامات دیگه هیچ کدومشون در واقع مسئولیت رسمی و مشخص قبول نکردن و اگر هم ادعا میشه مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود داره، کسی از متن این مصوبه نشسته که بچه اساسی استوار بوده، آیا مدت داشته مدت نداشته، دلیل این هم چی بوده، آگاهی نداره. و نکته دیگه این هستش که باید توجه داشته باشیم که نه به موجب قانون اساسی ما، نه به موجب هیچ شکل از وظایف شوراهای عالی امنیت ملی در دنیا، شورای امنیت ملی نمیتواند تصمیم بگیرد در اینکه یک نفر رو حبس بکنن به مدت نمیدونم 2500 روز. حتی اکثر کاری که میتونه بکنه درخواست بکنه از مقامات قضایی برای یک نفر توریست بکنن و بعدا اونها باید بر اساس ضوابط قضایی با قاضی خاص این کار انجام بدن، چون اتفاق نیفتاده. پس بنابراین یک مسئله هستش که هیچ کسی مسئلهش قبول نمیکنه چون بنیادا غیر قانونی. نکته دیگه این هستش که ابتدا آمده ادعا شده که آقا حبس آقای این سه نفر برای ادعای تقلب در انتخابات بوده و همچنین تهمت زدن به رئیس جمهور وقت. خب تهمت زدن به رئیس جمهور وقت که تمام شده به ذات اینی که صحت ادعاها که ثابت شده و بعد از اون چند پله بالاتر مقامات عالی کشور در انهای مختلف رو تایید کردن و امروز هیچ بحثی نمیشه. در رابطه با ادعای تقلب هم یه کنار گذاشته شده دیگه، الان مدت نتیجه هست که ادعای تقلب یه رفت شده و صحبت نمیشه. وقتی آقای زاده و آقای بنی هاشم که خلاصه به هر حال دو نفر بودن که در مجلس ششم یکی رئیس ستاد انتخابات بوده که مسئول کامپیوتر شورای نگهبان بود، ما مستندات گفتن که آقا خلاصه به هر حال تقلب شده در اون زمان و آقای حتی داده تقلب شده و بعدن خود یعنی افسانه تقلب ناپذیر بودن سیستم انتخابات به طور کلی
کنار گذاشته شد و همچنین ادعاهای مکرر مربوط به اینی که در انتخابات بعدی از جمله انتخابات ریاست جمهوری تقلب شده از جانب مقامات عالی خود کشور مطرح شده از همه سقف که این مسئله کلن از دستور اتهامات خارج شده و بعدا چه چیزی که شد این هم چیزی اینها اصلا این حبس مربوط اتفاقات سال 1388 از جانب نمیدونه فرا خواندن به راته این آیا غیر و غیر نبوده بلکه مربوط بوده به حمایت آقای موسوی کروبی از بهار عربی و اینی که این مسئله در واقع دسیسه خارجی‌ها بوده برای مسئله سوریه که خب همه اینها پوشه دیگه، یعنی اون دعوت برای حمایت از در واقع تونس و مصر بود که ارتباطی به سوریه نداشت، اصلا سوریه وجود نداشت در اون زمان و خلاصه در واقع دست خالی آقایون کاملا مشخصه. خب پس بنابراین ببینید اساسا مسئله این هستش که آقایون از بحث تقلب عبور کردن و جفن نمیگن تقلب صورت کسی بخواد بیاد اعلام براءت بکنه و الان مقامات عالی کشور هم دیگه فکر نمی کنن به دنبال این باشن که درخواستی داشته باشن که اینها چیزی بنویسن یا چیزی بگن، میگن که نه عملی نیست، یعنی این امکان نداره که کسی که از یک حرفی زده و نه بابت اون بهش در واقع تقدیم اتهامی شده نه دادخواستی صادر شده نه اجازه دفاعی بهش دادن. خب بعدا میگن که اصلاحی کن، خب این که امکان پذیر نیست، اگر میخواستن میتونستن افراد بیان دادخواست تنظیم کنن در دادگاه رو میگن واجب قانون اساسی تشکیل میشه هیئت منصفه به جرم رسیدگی میشه. خب دست آقای خالدی هیچی ندارن و میدونن که نه به صلاح خودشون نه به صلاح نظامشون نه به صلاح نظام نه به صلاح کسی لذا اتفاق رخ نداده. پس بنابراین باید که افراد دیگه سر عقل بیان و اونها کار جبران بکنن به جای اینکه ما بار مسئولیت یک بار دیگه بندازیم روی در واقع گردن قربانیان.
آقای امیر ارجمند اتفاقا می‌خواستم بعد برگردیم صحبت کنیم درباره اینکه چقدر احتمال داره که طرف دیگه بخواد روی کرده خودش رو عوض بکنه نسبت به کل ماجرا، اما اگر اجازه بدید از آقای کاظمیان بحث دیگری رو بپرسم درباره همین مسئله که حصر با حضور و حکم خود روحانی انجام شده. آقای کاظمیان همونجوری که آقای امیر ارجمند هم اشاره کردند در واقع کسی مسئولیت پذیری نمی کنه، از هر جناحی روایت های متفاوتی به گوش میرسه. حالا میخواستم اولا اگر کوتاه میخواین در این مورد صحبت بکنین که خیلی کوتاه بشنویم، وگرنه میخواستم از این قضیه کم عبور بکنیم و ببینیم که ریاست جمهوری اون رئیس قوه مجریه که گفتید میتونه از اختیارات خودش استفاده بکنه و از شما تا چه حد کارنامه آقای روحانی در زمینه حصر قابل دفاع بوده.
آقای بوراتی من اگر اجازه بدین ابتدا اشاره کنم به یه صحبت مهمی که آقای امیر داشت و اینکه به هر حال آقایون در هستن چون بحث تقلب مطرح کردن و باید عقب نشینی کنن. ببینین بر بیانیه 16 آقای مهندس موسوی در آذر 88 ایشون تاکید میکنه که میگه از ما میخواهند که مسئله انتخابات رو فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد. مسئله آنها این است که به یک ملت بزرگ بزرگی فروخته می شود. آن چیزی که مردم را عصبانی می کند و به واکنش می دارد آن است که به صریح ترین لهجه بزرگی آنان انکار می شود. یعنی بحث آقای موسوی و کروبی دیگه تقلب در انتخابات 88.
آقای امیر ارجمند هم آقای امیر ارجمند هم به این نکات اشاره کردن تا یه حدی شما بعد یعنی دیگری از اون رو مطرح کردید.
بعد یعنی عرضم اینه که یک کودتا شده و اون چیزی که مهم هست باز آقای امیر گفتن که خب آقای منتظری هم در هست مون. مشکلی که شاید وجود داره برای آقایان موسوی کروبی و رهنورد اینه که آقایون و خانم رهبران یک جنبش اجتماعی بودن و این باعث میشه که آقای خامنه ای به خاطر فقدان اقتدار دموکراتیکش در سالهای گذشته طبیعتاً مانع از رفع حذف بشه و البته به شکل کینه‌توزانه‌ای خب به این حذف ادامه بده. خب در دوره آقای روحانی واقعا یک فرصت خیلی خوبی به ویژه در دولت دومش مهیاست برای شخص اول نظام، چون آقای موسوی و آقای کروبی خارو رحمت رأی دادن با
آقای کاظمیان. اگر امکان داشته باشه درباره آقای روحانی می‌خواستم صحبت بکنیم، عملکرد آقای روحانی، کارنامه ایشون.
بله، و به هر حال این امکان وجود داره برای رفعت. اما آقای روحانی، من با صحبت یک از مخاطبینتون که گفتن که روحانی نه انگیزه داره و نه توان، من با این صفر و صد کردن داوری در مورد آقای روحانی همدل نیستم. به هر حال حدی از انگیزه ایشون داره و حدی از توان. اما چنان که گفتم، به نظر میرسه که انگیزه آقای روحانی در دولت اولش چنان که باید نبوده، و البته توان ایشون در ساختار قدرت هم قابل پیش بینی است که حد محدودی است. اما در دولت دوم این توقع، به ویژه با توجه به تکرار شعارهای انتخاباتیش و برجسته کردن مسئله هست، هم توسط آقای روحانی هم توسط حامیانشون در کمپین‌های مختلف که مثل یک نخ تسبیحی تمام این کمپین‌ها رو به هم متصل کرد، این توقع وجود داره. ولی به نظر میرسه متاسفانه آقای روحانی با توجه به چشم‌اندازهای درازمدت‌تری که برای خودش تعریف کرده در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، چه پس از فوت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری سوم، یا حتی به عنوان یکی از بازیگران عمده همچنان در جمهوری اسلامی، تلاش میکنه که در این موضوع خیلی وارد منازعه و چالش با آقای خامنه ای نشه، یا در حوزه عمومی خیلی در مورد اون اطلاع رسانی نکنه، در حالی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی طبیعتاً این انتظار وجود داره که ایشون به استراحت یا مسئولیت این رو به
رئیس شورای عالی امنیت ملی
ببخشیم، بله، به عنوان رئیس، چون دبیر آقای شمخانی است، به عنوان رئیس شورا یا این مسئولیت رو به عهده بگیره، و یا اینکه طبیعتاً به صراحت بگه که شورا این مسئولیت رو نمیپذیره و حالا خب وارد چانه زنی هایی بشه که مشخصه با کی باید چانه زنی کنه. و مشکل اینجاست که متاسفانه اون فردی که تصمیم گیره نهایی است، به گمان من داره الان در قبال محصوران کینه توزانه برخورد میکنه، یعنی مسئله جنس سیاسی نداره. چون اگر آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد رفع هست بشن، من فکر میکنم شاید یک مشکلی حالا برای محصوران باشه، چون اونها در یک فضای اجتماعی جدید باید طبیعتا هم بار مطالبات قبلی رو به دوش بکشن و هم حمایت از دولتی که خود اونها بهش رأی دادن. و خب عجیب هست که آقای خامنه‌ای تا این اندازه غیر مدبرانه و البته متاسفانه داره کینه توزانه رفتار میکنه. البته من همچنان امیدوارم که این اخباری که دال بر گشایشا و تغییر وضعیت اینها هستش، صورت عمل به خودش بگیره و در ماهای آتی شاهد تغییر وضع معنیدارشون باشه.
ممنونم از شما آقای کاظمیان. باز هم برمیگردیم با هر دوی شما صحبت میکنیم. آقای اردشیر امیر ارجمند امروز میهمان ماست، مشاور ارشد میرحسین موسوی، و مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی. شما هم میتونید در برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به دست ما برسونید، و در فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید از طریق فیسبوک لایو ما رو گوش بدید و اونجا نظر خودتون رو هم بنویسید و وارد بحث با سایر کاربران ما بشید. اجازه بدید که بریم سراغ تلگرام و نظر یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم روی خط به طور زنده شنوندگانمون رو داشته باشیم. بشنویم نظر آقای حیدر رو.
سلام، من فکر میکنم هیچ گشایشی انجام نمیشه، صورت نمیگیره، اینا فقط دروغ میگن. روحانی هم یکی از این دروغگوهاست.
بسیار خب، شناسه ما همونطور که گفتم هست @فردگرام، نظر آقای حیدر بود. یکی از شنونده ها روی خط بیاریم. آقای امید، به شما سلام میکنم. آقای امید عزیز از عراق همراه ما هستید، نظر شما چه هست در مورد حصر و عملکرد حسن روحانی در قبال اون؟
با درود به بیننده های برنامه و سلام به شما. من میخوام بگم که بعضی بیننده اومد اشاره کرد که میگفت مستند قانونی برای حصر ارائه نشده. من میخوام از این صحبت ایشان دو تا استفاده رو کنم. اولا که به مستند قانونی اشاره کردن، و کاش که ایشون یا شما اشاره کنید که مستند قانونی کسایی که مدعی تقلب بودن چی بود. این یک. دوم این که مستند قانونی اینها شورای عالی امنیت ملیه که حکم داده و حکمش هم قانونیه و رئیس جمهور قانونی هم عضو این شورا هست. این یک. دوم این که آقایان اگر نظام انتخاباتی در ایران رو متقلبانه میدونستن، پس چرا به آقای روحانی رأی دادن و شرکت کردن؟
خب حالا این نظرات شما رو که شنیدیم و این سوالاتی که مطرح کردید، من سعی می‌کنم که در صورتی که وقت باشه از میهمانان این رو بپرسم، اما نظر شما رو می‌خواستم بدونم، آیا احتمال این وجود داره که بخواد وضعیت فعلی دوچار دگرگونی بشه و اینها از حصر در بیان؟
بله، حالا مشخص شد که مستند قانونی مستند چیز نداشت ادعای اونها، اما
خب این مشخص نشد، این رو شما گفتید و ما هم شنیدیم، ولی شما حالا اگر که میشه جواب من رو بدید.
برنامه شما سال 88 مدعی بود، اگر میشه شما بیارید دلیل، اشکال نداره. اما در
برنامه من هیچ وقت مدعی نبوده دوست عزیز، برنامه من برنامه بوده که شما درش صحبت میکنید و هر نظری که داشته باشید مطرح میشه. حالا اگر جواب من میفرمایید ما بشنویم.
بله، من میخوام جواب شما رو بدم، اما شما وسط کلام بنده میفرید. حالا میگم که ساده
این کار من هست که بپرم تو صحبت دیگران، ولی بفرمایید نظرتون رو.
بله، حالا کارتون. اما اینکه گشایشی بشه، راهکار مشخصه. بیان اگر دلیل دارم که تقلب شده ارائه بدن، اگر ندارم باید عذرخواهی کنم نسبت به اون چرا که به دروغ گفتن.
پس به نظر شما هم مثل اون یکی دوست دیگری که در برنامه شرکت کرده بود، آقای امیر، اگر که معذرت خواهی به زعم شما نشه، گشایشی در کارشون صورت نخواهد گرفت. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید و آقای امید عزیز اجازه بدید که یک نظر دیگر رو بشنویم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. و شنونده بعدی که روی خط داریم خانم آرزو هست. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز، و نظر شما چه هست در مورد وضعیت فعلی حصر و احتمال تغییر اون به واسطه میانجیگری دولت حسن روحانی؟
با سلام خدمت شما عرض کنم که آقای بوقتی، من فکر میکنم که آقای روحانی هست نه که نخواد این کار انجام بشه، صد در صد، حداقل به خاطر اینکه یک قسمت از قولایی که به مردم داده رو بتونه حداقل اجرا کنه، چون الان وضعیت برجام که خیلی نامشخصه، میمونه قولی که در مورد رفع حصر داده بود، چون مسائل اقتصادی رو هم که متاسفانه نتونست کار زیادی براش انجام بده، مونده الان فقط حصر. من فکر میکنم تمام سعیش رو حالا امکان داره علنن و به صورت واضح چیزی که همه بتونن ببینن به صورت چیزی مشخص نباشه، ولی حتما از پشت پرده اینا کاری با هم دیگه انجام میدن. و من یک تصور دیگه‌ای که دارم اینه که خود روحانی از آقای خامنه یکم میشه که رو دست خورده، به احتمال زیاد قول‌های بهش داده شده بوده، چون با اطمینان کامل میگفت من این کار رو انجام میدم، این حس برداشته میشه. به هر صورت آقای روحانی سیاستمداری نیستش که روز اولش بشه کار کنه، حداقل دارن اینا با هم دیگه 35 سال از که 40 سال دارن با هم کار میکنن. پس بنابراین من فکر میکنم چراغ سبزی گرفته بود و مثل بقیه کارهاشون که وقتی خرشون از پل بگذره دیگه خدا رو هم بنده نیستن، الان به آقای روحانی هم رو دست دادن و متاسفانه آینده روشن هم برای این قضیه نمی‌بینم.
آینده روشن نمی‌بینید شما؟ بسیار خوب، ممنونم.
متاسفانه خیر.
متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز، ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو از کاربران تلگرامیمون بشنویم و بریم سراغ میهمانان برنامه امروز. نظر کاربری رو میشنویم که درباره بحث امروزمون رو تلگرام به شناسه @فرداگرام ضبط کرده.
از نظر من حسن روحانی فقط وعده های پوچ و توخالی داده بود که بتونه شاید اون 12-15 میلیون رای اصلاح طلبان سمت خودش بیاره و هیچ وقت هم نتونسته اونجوری که باید تلاش کنه برای رفع حصر، چون اگر این کار رو بخواد انجام بده باز هم اصولگرایان تند رو اونو یه جورایی ربط میدن به فتنه و همون جنبش سبز. و حسن روحانی فقط تونسته که با وعده‌های دروغین خودش رأی اکثریت اصلاح طلبان و بعد از اون رأی سوخته جامعه رو، کسایی که ناامید بودن از این شرایط، کسایی که تو فقر و یه جورایی بدبختی زندگی میکردن، رو سمت خودش بکشونه و تو 4 سال دوم که دید میتونه به راحتی رأی بیاره، اصلا در مورد رفع حصر حرف نزد، چون از دست حسن روحانی کاری بر نمیاد بخواد انجام بده. اگر هم میبینید این روزها ملاقات هایی شده با یه جورایی سران حزب سبز، اون هم به خاطر تأکید رهبری بوده، چون این کارهای رو که میبینیم احمدی نژاد داره انجام میده و این یه جورایی دست رو کردن دیگران رو داره به نمایش میاره و اینکه داره دست خیلی ها رو میکنه، از ترس اینکه شاید جامعه به سمتی پیش بره که نارضایتی ها از دولت مردا زیاد بشن، میخواد یه جورایی باز دل اون اصلاح طلبانو به دست بیاره رهبری و یه حالت توازن رو تو جامعه برقرار کنه.
بسیار خب، همونطور که گفتم شناسه ما هست ات فردگرام و نظریه یکی از کاربران ما رو شنیدید در تلگرام. آقای امیر ارجمند، اگر با توجه به نظراتی که شنیدیم توضیحاتی دارید که ازتون خواهش میکنم کوتاه بفرمایید، وگرنه میخواستم ازتون درباره احتمال تغییر دیگر سوی ماجرا بپرسم. چقدر اون رو محتمل میدونید، همین چیزی که خودتونم بهش اشاره کرده بودید؟
نقطه اول در مورد دوستی بود که میگفتن که خب اینا ادعای تقلب کردن و فلان. ببینید، و دلیل دارم، مستند دارم. ببینید، مغالطه که نباید بکنیم، اصبر براعت، یعنی یک نفر متکی به جرمی نشده مگر اینکه اثبات بشه. مثل این هستش که من بیام الان به این دوستو میگم آشما به من 500 تومن به دکاری، ثابت کنید که به دکار نیست. خب من اگر مدعی هستم باید ثابت کنم که شما 500 تومن به دکاره. آقای موسوی بکروی آمدن ادعایی کردن، گفتن آقا تقلب در انتخابات شد. اگه شما مدعی این جرم، حکومت مدعی این که جرم اتفاق افتاده، باید بیاد اثبات بکنه که جرم واقع شده و بعدا دادگاه صالحه رسیدگی بکنه. پس بنابراین این چیزی که مستند ما میتونیم از طرف مقابل بخوایم که تو چرا افراد زندانی کردی بدون فرایند قانونی، اون طرف که از اون مستند نمیتونه بخواد. اون مستند و ادعای ما رو وقتی دادگاه تشکیل داد، تو دادگاه اون وقت بودم ما ارائه میکنیم.
خالت منظورشون هم همینه، میگن که مستند تقلب رو ارائه بکنید. اون
نه، خب اگر باشه در انگامی که این باشه در دادگاه ارائه میشه دیگه. یعنی که الانه اینی که ما بیاییم که ما که فعلا که محکوم نشدیم که برم دادگاه تشکیل بدم، وقتی محکوم شد اگه نتونستن دلیل ارائه کنه و اگر ادعای تقلب جرم بود و بعدم بر اساس اون خواستن ما رو مجازات کنن، ما نتونستیم دلیل ارائه بکنیم، مجازات توجه میکنم. مجازش هم خب اصلا قانون باید تعیین کرده بشه جدی که بدن که ما ندیدیم جایی، ولی ممکنه یکی سیاد بگه این ماده قانونی مربوط به این. نکته دیگه در رابطه میگه چرا در انتخابات شرکت کردین اگر سیستم متقلبانه است. ببینید، اصلا یه حرف پوچیه. در یه انتخاباتی تقلب صورت گرفته، در هر سیستم امکان تقلب وجود داره، مکانیزم های وجود داره برای مبارزه با اون تقلب. حالا مکانیزم ها در کشور ما کار نکرده، تقلب صورت گرفته، ما اعتراض کردیم و خوشبختانه این اعتراض باعث شده ملت ایران تونسته که سیستم انتخاباتی رو تا حدودش پیش ببره که در دوره بعد اون تقلب اون وقت صورت نگیره. پس برای ما حق خودمون میدونیم در هر زمانی که دیدیم حداقل های لازم وجود داره در انتخابات شرکت کنیم. نکته سوم این هستش که هیچ ارتباطی به تقلب نداره که دفعه اول تقلب شده یا نه. نکته دیگه در رابطه با بحث این هستش آقای حسن روحانی حکم رو امضا کرده. شورای عالی امنیت ملی هم اگر تصمیم گرفته باشه که حق چنین تصمیمی نداره و اگر گرفته باشه غیر قانونی هست، تصمیمش هنگامی اثر داره که به تایید رهبری رسیده باشه. یعنی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیماتش که لازم و اجرا نیست، این تصمیم رهبریه. پس باید اگر که آقای موسوی کرد و خان رحمت در زندان اصلا موجب حکم شورای عالی امنیت ملی، یعنی به موجب حکم آقای
آقای امیر ارجمند، یک بحثی اینجا مطرح میشه درباره آقای روحانی و نقش ایشون، این هست که در زمانی که حالا به گفته اونها این حکم در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و تصویب شده، در اون زمان خود آقای روحانی در اونجا حضور داشته، یعنی اینکه آیا وزن این رو نداشته، ثقل سیاسی این رو نداشته که بخواد جوری اعمال نظر بکنه یا به اصطلاح مسیر رو متفاوت بکنه یا وارد لابیگری بشه، چانه زنی بشه یا چطوره؟
آقای بقولت هیچ کسی اطلاع نداره، من نمیتونم الان هیچ تحلیلی بدم، اصلا نمیدونم در اون جلسه چی گذشته، هیچ کسی ازش در واقع گزارش بیاره نمیده، هیچ کسی زیر بالی مسئله نمیده. آقای روحانم اصلا زیر بالی مسئله نرفته، میگه مصابه شورای امنیت ملی نبوده
در کار،
بعدا 1001 ادعای متعددی تر شده، هیچ کسی نمیتونه، من نمیتونم قضاوت بکنم الان در رابطه با
بسیار خب آقای امیر
روحانی، ولی یه نکته دیگه میتونم بگم. ببین آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی، حالا این جدا که گفتم تصمیمش به عهده رهبری، ولی ایشون مسئول اجرای قانون اساسیه، بنابراین از باب مسئولیت اجرای قانون اساسی که جدای ریاست جمهوری هست وظیفه داره رعایت قانون رو پیگیری کنه، رعایت قانون اساسی، و ایشون هم آمده قولهایی رو در زمینه رفحت داده. من با این مسئله مخالفم، از جمله ممکنه بعضی از دوستان خود استاتال ما هم بگن که خب اینا شعارهای انتخاباتی بود، برنامه انتخاباتی بود، تمام شد رفت. نه، من با این مسئله کاملا مخالفم، امر غیر اخلاقیه. اگر ما فکر کنیم که کاری رو نمیتونیم انجام بدیم، بیام شعارش رو بدیم، میگه خب تو همه انتخابات صورت میگیره، نه در اینجوری نمیشه که مسئله رو لوس کرد. هر کسی میاد قولی رو میده حتما بعد قبلا برآورد کرده که امکان قانونی و عملی تحقق قول خودش داره. ما هم وسط زمین از اشکای روحانی حقوقتان این برآورد کرده، پس بنابراین میدونسته. حالا اگر تلاش کرده نتونسته بعد گزارش بده. مشکل ما این هستش هیچ کسی گزارش روشن از وضعیت هم نمیده. این حرف البته آقا این گزارش روشن بدین از ما، اینجوری مسئولیت همه روشن میشه. ایشون حقوق فروندی پیروز هم باز دوباره راجع به صحبت کرده، یا شفافیت مسئله اصلیه، درست مساوات شورای امنیت ملی به اصطلاح محرمان است، ولی بخشش قابل توضیح دادن. آقا این مسئله رو روشن شفاف باید بکنین.
به نظر شما شفافیت میتونه کمک بکنه به اینکه دست کم برآوردی از موقعیت به دست بیاد که اساسا در چه وضعی هستیم. آقای امیرعجان برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم، اگر اجازه بدید میخواستم با آقای کاظمیان هم یک بحثی رو در میون بگذارم. البته اون سوالی که من کردم که احتمال تغییر سوی دیگر ماجرا، وقت نکردیم اینجا بهش بپردازیم، در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، فهم کنم به عنوان سوال آخر اگر بتونید بهش بپردازید ممنون میشم. آقای کاظمیان میخواستم از شما بپرسم که اگر که خیلی خیلی کوتاه واقعا در عرض چند ثانیه میخواید جوابی به یکی از دوستان بدید که میشنویم، ولی غیر از اون این که گفتید لوس بشه ماجرا، یعنی به جای اینکه حصر از بین بره برداشته بشه و این افراد آزاد بشن قضیه رو لوس بکنم، میشه بیشتر توضیح بدید منظورتون چیه؟ چه مکانیزمی میتونه وجود داشته باشه برای لوس شدن این قضیه؟
فقط یک توضیح کوتاه بدم در مورد دوستی که تاکید داشتن روی بحث تقلب. دوباره به اندازه لازم منابع موجود در رابطه با دستبرد معنیدار در نتیجه انتخابات 88 در اینترنت هست، گزارش‌ها، مقالات مفصل نوشته شده. اگر کسی دنبال کشف حقیقت باشه به گمان من و بی‌طرفانه بره سراغ منابع، به اندازه لازم منبع وجود داره. اما باز چنان که اشاره کردم به اظهار نظر صریح خود آقای موسوی در بیانیه 16ش،
بحثشون تقلب نیست الان.
بله، یعنی روزی که دادگاه برگزار بشه حتی این تقلب به حاشیه بره، اون وقت بحث ده‌ها شهروندی است که اینها بی‌گناه قربانی شدن و جان باختن، فقط پرسش کردن از نتیجه انتخاب.
بسیار خب، اگر بپردازیم حالا به اون مسئله لوس شدن قضیه هست، چه توضیح دارین شما؟
اون چیزی که نگرانی ایجاد میکنه این هستش که با افزایش پاره گشایش ها، مثلا افزایش دیدار فرزندان آقای موسوی یا آقای کروبی، این مسئله همچنان کش پیدا کنه، آقایون امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، دیدار با کسانی که میخوان، وضعیتی که مساویست با یک زندگی آزاد مثل تمام شهروندان، این رو نداشته باشن و از طرف دیگه همزمان اعلام بشه که خب بله وضعیت اینها بهتر شده. اصلا این میشه به مساویست با لوس شدن، یعنی یک وضعیتی که کش داره پیدا میکنه. و فراموش نکنیم وضعیت سنی آقای کروبی، آقای موسوی و حتی خانم رهنورد رو، و من اینجا اشاره کنم به ویژه به مورد خانم رهنورد که فراموش نکنیم در تاریخ سیاسی معاصر ایران
به کمتر از انگشتان یک دست ما زنان سیاسی شناخته شده و ارشدی داشتیم که اینها دوچار حصر خانگی شدن. مریم فیروز یکی از اونهاست و خانم رهنورد حالا یکی از چهرهای شاخص هست به جنبش زنان ایران که به خاطر پیگیری خواست مردم محصور مونده و حالا یک چنین افرادی دارن در حصری که 2500 روز کش پیدا کرده ادامه میدن زندگی خودشون رو با محدودیت ها و خب حالا این که فقط بتونن افزایش بده در واقع دیدارشون با فرزندانشون یا برخی از بستگان درجه یک،
این ازشان این میتونه لوس بکنه قضیه،
این قطعا مساوی با تأمین حقوق اونها نیسته.
آقای کاظمیان ممنونم، اجازه بدید که چون خیلی محدود هست زمانمون بتونیم یکی دو تا شنونده رو هم کوتاه بگیریم و در پایان صحبت آخر شما آقای امیر ارجمند رو بشنویم. آقای آرش از ایران رو داریم روی خط. خیلی کوتاه آقای آرش عزیز، شما هم نظرت رو درباره مسئله حصر بگید.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان گرامی. من هم سریع بگم، ببینید اگر اینها رو بعضی که ادعا دارن اینا بیان بیرون و محاکمه بشن، اگر کسایی که طرفدار آقای موسوی و دوستانشون هستن، اگر حکم شورای عالی امنیت ملی که حکم قانونی رو قبول ندارن، چه تضمینی هست که حکم دادگاه رو قبول داشته باشن؟ این یه نکته. ببینید شما آقای خاتمی گفت تقلب نشده، آقای تاج‌زاده گفت تقلب نشده، آقای عفتایی اینجوری گفت، اینا دیگه رأس اصلاحاتن، دیگه چی می‌خوایم بگیم؟ اینا اینجوری گفتن. خود آقای موسوی واقعا دیگه این دیگه خیلی خنده‌دار بود، بعد از اون انتخابات اومد گفت به طور قطع من برنده، من نمیدونم این دیگه قابل دفاع نداره.
بسیار خب آقای آرش عزیز، متاسفانه خیلی زمان ما کوتاه هست به خاطر اینکه آقای مصطفی هم مدت زیادی روی خط بودن، ایشون رو هم روی خط بیاریم. خیلی کوتاه آقای مصطفی عزیز ازتون خواهش می‌کنم در 60 ثانیه بفرمایید نظرتون رو.
خیلی کوتاه و موجز.
ممنون.
ببینید از کوزه هر آن برون تراوت که دروست، تو این 38 سال اینا خودشون نشون دادن، منطقه از اونجا که زندانی سیاسی باید آزاد بشه، آقای نمیدونم کبروبی و نمیدونم خانم رهنورد تنها زندان سیاسی که نیستن، آقای روحانی هم نشون داد در این دو دوره چه کسی هست چه کسی نیست. در نتیجه خیلی روشن و واضح، اگه مردم ایران واقعا میخوان از دست این بختک ها نجات پیدا کنن، باید این رژیم ارتجایی به غایت فاسد و سرنگون کنن و جایگزینش یک رژیم دموکراتیک، یک دولت دموکراتیک که مدافع حقوق زنان، حقوق جوانان و حقوق ملت باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز. همونطور که گفتم وقتمون کوتاه هست، با شما خداحافظی میکنم. آقای امیر ارجمند اگر صحبتی در پایان دارید با توجه به صحبتهایی هم که شنیدیم و همین که احتمال میدید چقدر این تغییر از طرف دیگر ماجرا بشه، فقط وقتمون خیلی کوتاه، در یک دقیقه واقعا باید بشنویم.
اگر که این میشه اینها یا رضایت میدن حکم دادگاه که بازم مغالطه است، 90% محکومین در سراسر دنیا به حکم دادگاهی که میگن رو عادلانه نمیدونن، راضی هم نیستن. مهم نیست، مهم این هستش که فرآیندهای قانونی اجرا بشه. همینا این که دوستان میگن درست، خب دادگاه رو برگزار میکردن، حکم صادر میشد و بعدا نتیجهش حاصل میشد دیگه. خب چه کسا رنده قانونی رعایت نشده و این حرفا دیگه واقعش بی‌معناست و در واقع مبنایی نداره. در رابطه با اینی که چه اتفاقی میتونه بیفته، ببینیم مسئله این هستش که حس این سه نفر، زندانی شدن این سه نفر، یکی از نتایج حکومت فساد ساختاری بر جامعه ماست، بر سیستم ماست. این فساد ساختاری ابعاد مختلف داره، یکی از نتایجش هم این الانه. و خدمت شما عرض کنم اینی که الانه ما به جایی رسیدیم که این در واقع عمل برای کسایی که اون انجام دادن هیچ فایده ای نداره، در واقع خودشون در حس قرار گرفتن و سودی رو نداره. اینا میگن آقا این وسیله شده برای اینی که اصلاح طلبات اینا مقابل رأی بیاره. خب بابا خیلی خوب، وقتی که اینجوری میدونیم بیاین تمامش بکنیم که یه طرف مقابل هم بی خودی نتونه رأی بیاره، شما رأی بیارید، در حالی که ببینید که شما رأی بیارید، یعنی از طرف اصلاح مورد استفاده قرار نگیره. و این هستش که خلاصه در یک وضعیتی قرار گرفتن که باید مسئله رو حل کنن. فقط شجاعت میخواد، شجاعت کم انصاف و تدبیر.
متشکرم از شما آقای امیر ارجمند عزیز. آقای کاظمیان برای شما هم 60 ثانیه وقت داریم که صحبت پایانیتون رو بشنویم.
بله، من خیلی کوتاه اشاره کنم به صحبت آقای مصطفی که در ابتدای جلسه تماس گرفت و گفت که یک حسری برای مردم ایران وجود داره. من مبتنی بر همین نگاه بگم واقعیت تلخ اینه که ما با یک رژیم اقتدارگرا مبتنی بر حاکم خودکامه‌ای روبرو هستیم که آزادی بیان، آزادی عقیده رو داره سرکوب میکنه و طبیعتاً نشانه ای از حکمرانی خوب در حوزه های مختلف وجود نداره. ولی حذف رهبران جنبش سبز یک شاخص خیلی مهم یا شاید مهمترین شاخص برای این حذفی است که گریبان مردم ایران رو گرفته و تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز نه فقط در واقع حمایت از حقوق اساسی و مدنی و شهروندی 3 نفر از ایرانیان هستش، بلکه طبیعتاً یک بزنگا یا یک نقطه عطفی میتونه باشه برای تغییر وضعیت اجتماعی سیاسی در ایران. هرچند که اگر تدبیر و بصیرتی وجود داشته باشه در رأس نظام سیاسی میتونه با نوعی آشتی و همدلی ملی اساساً این روندها رو طبیعتاً تغییر بده به نفع کاهش هزینه‌هایی که متوجه همه کشور.
متشکرم از شما آقای کاظمیان عزیز، تشکر می‌کنم از هر دو میهمانی که در برنامه داشتیم، اردشیر امیر ارجمند و مرتضی کاظمیان. از شما تشکر میکنم دوستانی که ما رو تنها نگذاشتید و همراه ما بودید در یک برنامه زنده ساعت 6 دیگه. همچنان برنامه‌های رادیو فردا ادامه خواهد داشت، همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه. مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. تا اون موقع ازتون دعوت میکنم که اگر نتونستید در بحث امروز ما شرکت بکنید، زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 00420221122112. من نیوشا بغراتی هستم، همکارانم در اتاق فرمان شهرام و میرویس براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.